خسروان، برنامه از میلاد عابدی. میلاد جان سلام، صبحت بخیر. خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتت هستم و مشتاقانه منتظر شنیدن برنامه نامه خسروان. ولی ممنون میشم برای بعضی از شنوندگانمون که شاید برنامه اول و کامل نشنیدن، خودتو یک بار دیگه کوتاه معرفی بکنی که چه میکنی، کار و زندگی چیه، شغلت چیه، چه میخونی، بعد بریم سر وقت نامه خسروان.
درود، سلام کاوه جان، صبحت بخیر باشه. ممنونم از لطفت. من میلاد عابدی هستم، پژوهشگر بنیاد ملی علوم سوئیس در زمینه تماس‌های میان ایران، هند و چین باستان تا قرن هشتم. در ایران زبان‌های باستانی و زبانشناسی خوندم و
در کدوم دانشگاه؟
در دانشگاه علامه طباطبایی.
بله.
و هم‌اکنونم همزمان در دانشگاه زوریخ و مدرسه مطالعات زبان‌های شرقی پاریس مقطع دکتری زبانشناسی و زبان‌های باستانی ایران رو تحصیل می‌کنم.
خب این شاهنامه این وسط چه نقشی داره در کار و درس و زندگی تو؟
خب من علاقه‌مند به شاهنامه بودم و هستم و خودم رو شاهنامه پژوه نمی‌دونم، ولی مسئله خیلی مهم اینه که شاهنامه متن خیلی مهمی است از این نظر که عقبه داره در زبان‌های باستانی ما، یعنی متونی داریم از دوران ساسانی که در اون داستان‌های شاهنامه ذکر شده و درک خیلی از مباحث مطرح شده در شاهنامه تنها با آگاهی از زبان‌های باستانی و اون متون و ادبیاتی که در پیش از اسلام بوده میسره. و برای همه من به شاهنامه علاقه پیدا کردم و عموما با علاقه شاهنامه رو خوندم. از این رو میشه گفتش که من علاقه‌مندم به شاهنامه، ولی خب موضوع بررسی تاریخی زبان فارسی و دستور تاریخی و ادبیات باستانی ما یکی از راه‌های مهم در ادراک شاهنامه است.
بله. خب ما جلسه اول همونطور که خودت صحبت کردی قرار بود که یه جلسه تا دو جلسه صحبت بکنی، یعنی معرفی بکنی کل زبان فارسی رو مختصر، که بعد بریم سر وقت خود شاهنامه و شروع کنی شاهنامه رو خوندن و توضیح دادن. ولی این الان جلسه پنجمه، ما هنوز نرسیدیم چون این پیش درآمد کمی طولانی شد و فکر میکنم لازم هم بود که طولانی بشه. امروز اگر ممکنه بگو که امروز قراره کدوم بخش رو صحبت بکنی در مورد شناخت زبان، و بعد احتمالاً شاید یکی دو جلسه دیگه هنوز این مقدمه نیاز باشه، بعد بریم سر وقت شاهنامه. امروز قراره راجع به چی صحبت بکنی؟
کاوه جان من اول پوزش میخوام به خاطر این که به هر حال کلام گسترده شد و سخن بسیار رفت در رابطه با این مقدمات. من امیدوارم که بتونیم حداقل جلسه بعدی مقدمات رو به پایان ببریم. من چون جلسه پیش صحبت کردیم در رابطه با زبان‌های هند و اروپایی و در میانه بحث زبان‌های ایرانی و شاخه اونها گفتار نیمه تمام ماند، من قصد دارم که ادامه اون موضوع و شناخت زبان‌های هند و اروپایی و زبان‌های ایرانی در رابطه با اون موضوع امروز صحبت بکنم.
مشتاقانه منتظرم میلاد جان.
خب بر مبنای مسائلی که در نشست پیشین ذکر کردیم، سر ویلیام جونز متوجه این ارتباطات شد و متوجه شد که زبان‌های هند اروپایی یا این زبان‌های مثل فارسی و سانسکریت و آلمانی از دل هم بیرون نیومدن، بلکه اینها یک اصل مشترکی داشتند و بعدن مشخص شد که گروه دیگری از این زبان‌ها مثل آلمانی و هلندی و انگلیسی با اینکه بسیار به فارسی و زبان‌های هندی شبیه هستند، ولی شباهت‌های بسیار بیشتری با هم دارند و این سبب شد که گروهی شکل بگیره به اسم گروه جرمنی. و از هر کدوم از این گروه‌ها و شاخه‌ها یک سری قوانین آوایی دارن، مثل تغییر صامت و مصوت که مختص به هر گروه هست.
خیلی مختصر بگو صامت چی، مصوت چی؟
صامت یعنی صوت زبانی که صد راه جریان هوا معنی میگذاره،
یا اصطلاحاً ما میگفتیم حروف صدادار و بی صدا.
مثلا ت، ک، خ یا ش، اینا همشون صامت هستن. اینا صد راه هوا که داره میاد بیرون، یک جایی یک به اصطلاح معنی هست. حالا این معنی میتونه خیلی عقبتر باشه، میان دهان باشه، جلوی مثلا حتی با لبها باشه. و اسم علمی صامت هم در متون فارسی همخانه، یعنی در متون علمی دانشگاهی میگن همخان. به مصوت هم میگن واکه در متون دانشگاهی، در فارسی دانشگاهی. و مصوت اون صوتی است که سر راه جریان هوا مانع نمیگذاره، یعنی هوا با فشار میاد بیرون. مثلا ا ا او، اگر من بخوام یکی رو صدا بکنم نمیگم پ ت خ ش، نمیشنوه، ولی اگه بگم ا ا او میشنوه، چون مانعی سر راه جریان هوا نیست.
که تقریبا یا دقیقا میشه گفت هیچ کلمه نیست که حروف صدادار رو نداشته باشه.
فکر میکنم اینطور باشه. بله، در زبانهای ایرانی حداقل اینطور هست، به خاطر اینکه ریشه هر لغت برآمده از ساختار یک هجاست و هجا حتما یک مصوت داره.
درست. بله بفرمایید.
بله، خب خدمتتون عرض میکردم که این خانواده ها مشخص شد، مثلا خانواده اسلاوی، خانواده جرمنی و خانواده زبانهای ایرانی و زبانهای دیگه. و ذکر کردیم که مثلا یک سری از زبانها مثل عربی و عبری، اینا گروه خاص خودشون رو دارن، به اونها میگن سامی. یا زبانهای ترکی نیز ساختار جدا خودشون رو دارن، به اونها میگن آلتایی. در چین و تبت هم همینطور چندین زبان هستن که خانواده خودشون رو دارن. جالب این که یک سری زبان هستن اصلا خویشاوند ندارن،
خودشون تنهایی،
خودشون تنها. مثلا زبان باسکی، یا مثلا زبان ایلام باستان در جنوب ایران، یا زبان سومری. اینها هیچ ارتباطی با هیچ خانواده زبانی ندارن. و تمامی زبانهای داخل ایران به جز ترکی و عربی و مندایی و ارمنی و گرجی و زبان کولیان، ایرانی هستند. این ایرانی هم به معنی کشور ایران نیست، بلکه یک تقسیم بندی زبان شناسی است.
مکان جغرافیایی نیست
و درک بر معنای امروزی از ملت و کشور نیست، بلکه اینها همشون تحول یافته از یک زبان هستند و در اون زبان این افراد آریایی یا ایرانی خطاب شدند. و به خاطر همین اینها بهشون گفته میشه زبان ایرانی. برای همین خیلی از زبانهای ایرانی خارج ایرانه. مثلا پشتو در افغانستان، زازا در ترکیه است، زبان آسی در جمهوری‌های شمال قفقاز، در منطقه اوستیا در واقع تحت حکومت روسیه است، یا مثلا زبان تاتی در جمهوری آذربایجان. در یمن، در بحرین گویش‌های ایرانی داریم که همشون برمیگردن به اون زبان ایرانی آغازی که خودش شاخه از هندو ایرانی و هندو اروپایی بوده.
ببخشید، این اوستیا که گفتی یعنی ترکیبی از آسیا و اروپا است؟
نمیتونم پاسخ بدم، ولی خب جستجو میکنم در این رابطه. ولی خب به اون زبان ما میگیم آسی و راجع به نامش نمیدونم. ولی خب زبان آسی برآمده از یک زبان سکاییه که یک گروه ایرانی بودن. از لحاظ زبانشناسی دستبندی میشن به زبانهای ایرانی شرقی. حالا این آسی آیا با سکا ارتباط داره و تحول یافته اونه، یا اینکه این موضوعی که شما میفرمایید رو نمیدونم.
بسیار عالی.
خب این موضوع رو ذکر کردیم و خدمتون عرض کنم که خود ایران در حقیقت اسم جمع هست که از ایر یا ار به معنی آریایی و آن جمع که نشانه جمع یعنی آریایی ها یا آریاییان. خدمتتون عرض کنم که تمامی زبان‌های ایران عرض کردم، مثل پشتو، زازا، یقنابی، بلوچی، کردی، لوری، مازندرانی، تاتی، گیلکی، همه اینها به جز ترکی و عربی و چند زبانی که یه دقیقه پیش ذکر کردم جز این خانواده هستن. و خدمتتون عرض کنم که زبان افراد در طول تاریخ تغییر میکنه، یعنی ممکنه یک گروه ایرانی زبان باشن بعدن زبان مادریشون عوض شه به خاطر خب اتفاقاتی که میفته، اقتضای زمانه، فشارهای سیاسی، جنگ و جنبش‌های فرهنگی. و شما نگاه کنید مثلا خیلی آدم هستن در آفریقا با زبان مادری فرانسوی به دنیا میان، آیا مثلا اینها چقدر فرانسوی محسوب میشن به خاطر اینکه زبان مادرشون فرانسوی است؟ یا مثلا فرض کنید این همه آدم در آمریکای جنوبی دارن به زبان پرتغالی و اسپانیایی حرف میزنن، ولی آیا اونها به این زبان 500 سال پیش حرف میزدن؟ نه، زبانشون کاملا تغییر کرده و اون میراثی که داشتن از بین رفته. یا مثلا هندی ها یا پاکستانی هایی که با زبان مادری انگلیسی متولد میشن، اینا چقدر انگلیسی حساب میشن؟ پس زبان درسته که یک مؤلفه هویتی هست، ولی میتونه مؤلفه هویتی هم نباشه به خاطر اینکه زبان افراد میتونه تغییر بکنه. و خب بحث هست در این رابطه. این رو ذکر کردم چون صحبت از ایران و ایرانی بودن شد، گفتم یه مقدار یک صحبتی هم بشه که چقدر زبان میتونه مؤلفه هویت باشه یا نباشه. خب کشف روابط این زبان ها اول کار بود و محققان شروع کردن دستور تطبیقی نوشتن، یعنی دستور زبان فارسی و هندی و آلمانی و لاتین و یونانی با هم مقایسه کردن. شخص به اسم فرانس بوپ در قرن 19 یکی از بهترین کارها رو در اون زبان نوشت و زبان اوستایی که زبان متون مقدس زرتشتی هاست رو با زبان یونانی و لاتین مقایسه کرد. توجه داشته باشید که ادبیات کتاب دینی زرتشتیان در حدود 3000 سال پیش تاریخ گذاریش هست و نسل به نسل این متون و این زبان رو در عصرهای مختلف زرتشتیان تا به امروز حفظ کردن و با تلفظ دقیق هم حفظ کردن. نظام نوشتاری زبان اوستایی یکی از کاملترین و بهترین نظام‌های نوشتاری است که تلفظ دقیق لغات رو نشون میده. و این کوشش و تلاش اونها در حفظ این ادبیات ستودنی است به خاطر اینکه بارها بارها متون و ادبیات اونها مورد هجم و حمله قرار گرفت، از زبان اسکندر تا به عصر امروز در زمان فتوحات اسلامی و در دوران صفویه و در دوران قاجار. و این باعث مهاجرت گسترده زرتشتیان حتی به هند شد به خاطر اینکه مجال زندگی براشون نبود.
آیا این زبان رایج زرتشتی ها نه هنوز؟ این زبان اوستایی؟
نه، این زبانی است که متون مذهبی دعاها به اون خونده میشه و آگاهان به دین و موبدان زرتشتی از اون استفاده میکنن برای امور مذهبی. و حتی در متون باستانی خودشون هم هست از دوران ساسانی که یک شخصی پرسش میکنه که چرا نوشته های دینی رو به زبان ناشناخته میخونیم، یعنی حتی این زبان هم برای عام مردم در زبان ساسانی هم ناشناخته بوده. چون خدمتتون عرض کردم که این برمیگرده تقریبا به 3000 سال پیش. و خب شرایط برای زندگی زرتشتی‌ها خیلی دشوار شد. میدید که در زمان ناصرالدین شاه قاجار شخصی به اسم مانکچی لیمجی هاتریا که معروف بود به درویش فانی از زرتشتیان هند، این شخص به ایران اومد و از ناصرالدین شاه تقاضا کرد که اون ظلم و ستمی که به زرتشتیان به حال روزانه روانه می شده این پایان بگیره و محدودیت ها کم بشه و مالیات سنگین جزیه که برای نامسلمانان بود از روی سر زرتشتیان برداشته بشه. و خوشبختانه این اتفاق افتاد و این مذاکرات نتیجه بخش بود و سرانجام در زمان رضا شاه زرتشتیان توانستن در خیلی از شهرهایی که شاید بنیانشون رو خودشون گذاشته بودن آزادانه آتش روشن بکنن و برگردن و زندگی بکنن. این نکته هم خیلی مهمه که تا پیش از زمان صفویه اکثریت جامعه ایران یا اهل تسنن بودن یا یهودی بودن یا زرتشتی بودن یا مسیحی بودن و شیعه به نوعی یک اقلیت بود و زرتشتیان هند تا زمان صفوی و اوایل قاجار چشمشون به کلام و دست زرتشتیان ایران بود، چون وضعیت مالی و اجتماعی زرتشتیان ایران بهتر از زرتشتیان هند بود. ولی انقدر ستم‌ها و اتفاقاتی که در دوران‌های بعدی افتاد سبب ضعف اونها شد که زرتشتیان ایران ناچار شدن از زرتشتیان هند کمک بخوان، چون بسیار فقیر شده بودن و قدرتشون رو از دست دادن. خلاصه تا به اینجای کار ارتباط معنادار میان زبان فارسی و متون زرتشتی و زبان مقدس متون، یعنی زبان متون مقدس هندی و زبان آلمانی و لاتینی و یونانی و انگلیسی مشخص شد و اصل نوشتن دستورهای تطبیقی هم آغاز شد. در این میان شخصی بود به اسم ابراهام آنکت دوپرون که پیش از همه اینها این موفق شد خودش رو به هند برسونه. یک فرانسوی بود و تونست با زرتشتیان هند ارتباط بگیره، متون و نسخه های فراوانی رو با کشتی از هند به فرانسه آورد و برای اولین بار کتاب اوستا رو در اروپا منتشر کرد. انتشار این کتاب در رابطه با متون زرتشتیان و ادبیات اونها و دین اونها در اروپا سبب یک گسترش آگاهی در رابطه با ادبیات زرتشتی شد. این اتفاق در قرن 18 هم افتاد.
به چه زبانی بود؟
این به فرانسه بود.
بله.
که البته چندی پیش این کتاب در ایران تجدید چاپ شد. کتابخانه، یعنی انتشارات مجلس شورای اسلامی این رو چاپش کرد مجدد. کتاب خیلی
باز هم به فرانسه
در 3 جلد هست این کتاب.
بله.
و شامل ادبیات زرتشتی و خب چون مال قرن 18 هم خیلی هم اطلاعات گاهی وقتا غلط از نظر زبان شناسی داخل این کتابه که مثلا همون موبت ها یه سری متون رو اشتباه میخوندن، دوپرون هم به همون شکل ذکر کرده اونها رو. خب افرادی از اسپانیا و فرانسه و کشورهای دیگر از زمان صفوی در ایران حضور داشتن و گزارش های رو از تخت جمشید و خطوط میخی اونجا منتشر کردن. این موضوع این که چگونه خط میخی کشف شد و اینکه یکی از زبانهای اصلی اون کتیبه های دوران هخامنشی همون نیای زبان فارسی امروزه، هم موضوع جذابیه، هم پیچیده، هم همیشه پرسش میشه روی چه حسابی اصلا این رمزگشایی صورت گرفته. من کوتاه بگم که از سفیر اسپانیا در دربار صفوی تا نمایندگان پادشاه دانمارک تا شقدن که به ایران اومده بود گزارش های منتشر کردن در خصوص تخت جمشید و خطوطی که در اونجاست و چند صد سالی طول کشید که خط میخی رمز شکافی بشه. اولین چیزی که پی بردن دیدن که سمت چپ کتیبه ها همیشه پره و سمت راست گاهی خالیه، یا خط گاهی وقتا نیمه تمام شده ولی سمت چپ پره. به این نتیجه رسیدن که پس این نوشته ها چپ به راسته چون سمت راست خالیه. این اولین گام بود. گاه گاه در روزنامه های اروپای چند طراحی از کتیبه ها چاپ میشد که جهانگردان اروپایی می اومدن به مناطقی مانند ایران. این سبب شد که در میان ادیبان اروپا یک سری بحث مطرح شد و اینها اومدن یک سری نقاش فرستادن که نقاشی بکشن از کتیبه های تخت جمشید. البته بعدن دیدن این طراحی هایی که نقاشان پدید آوردن خیلی زیبا و قشنگه ولی دقیق و علمی نیست و بعدش مهندس فرستادن و یه سری مهندس فرستادن که دقیق اندازه و شکل این خطوط میخی رو طراحی کنه. مثلا دیدن که بعد از هر توالی که نزدیک همه یک نشانه تکرار میشه مرتب. به این نتیجه رسیدن که شاید این مرز بین واژه ها رو نشون میده و این واژه جدا کن باشه که اتفاقا درست بود.
گفتی به خط میخی بودن؟
بله به خط میخی. البته توجه داشته باشید ما انواع خطوط میخی داریم که خیلی باشون باهم. یکی از آسون ترین هاشون خط میخی فارسی باستانه. کتیبه های هخامنشی هم عموما به سه زبان و سه خط مختلف میخی نوشته شدن
که خطوط میخی
یکی اکدی یا بابلیه، یکی ایلامیه و یکی فارسی باستانه،
هم به زبانهای مختلف،
زبانهای مختلف، خطاشون هم مختلفه، البته از روی ظاهر همشون شکل میخ دارن،
درست،
ولی خب اینا با هم متفاوت.
بله.
و در این میان پژوهش روی زبان‌های دیگه و کتیبه‌های دیگه هم انجام میشه. شخصی به اسم سیلوستر دوساسی که استاد عربی بود موفق به کشف خط کتیبه‌های ساسانی شد. اون خط متفاوت با خط دوران هخامنشی و عنوان شاهنشاه ایران و انیران، یعنی شاهنشاه ایرانیان و غیر ایرانیان، در اون سکه ها، در اون کتیبه ها مرتب ذکر شده در دوران ساسانی. این کشف خودش کمکی کرد به خانش اون خطوط میخی در دوره های بعدی، به خاطر اینکه همین عنوان شاهنشاه در متون هخامنشی هم به کار رفته. خب اتفاق اینجوری شروع شد که بر اثر شرط بندی شخصی به اسم گروتفند شروع کرد به خانش یه سری از اطلاعاتی که طراحی هایی که به دست اومده بود از کتیبه های هخامنشی، و اون رفت در تاریخ هرودوت نگاه کرد که ببینه اسم پادشاهان چی بوده، چون به هر حال حتما اسم پادشاهان در این کتیبه ها هست، و نگاه کردید یک توالی اول شروع میشه، بعد اون توالی یک توالی دیگر بعد از یک کلمه است، در یک کتیبه دیگه این برعکسه، و بعد از توالی اول همیشه یک سری توالی تکرار میشه. گفت احتمالاً این یه پدر و پسریه که شاه بودن و این هم عنوانشونه که مثلا شاه بودن، و رفت به تاریخ هرودوت ببینه نام شاهها یا هخامنشی چه بوده، و مثلا دید کوروش کمبوجیه با که شروع میشه، پس این نمیتونه باشه و این حتما داریوش خشایارشاست، که اتفاقا داریوش خشایارشا بود. خلاصه گروتفند و با تمامی کارهایی که کرد تونست 9 نشانه رو شناسایی بکنه از 36 تا، که از این 9 تا 4 تاش غلط بود، و هر چند ده سال یک دونه نشانه میخی کشف شد با کلی مطالعه و مقایسه، و اینجوری نبوده که یک شخص یک شب همه اینها رو پیدا بکنه. و سرانجام در دوران سر هنری رالینسون که یک افسر انگلیسی بود که بسیار روی کتیبه بیستون کار کرد و چند بار حتی از روی کتیبه داشت می افتاد و ممکن بود بمیره، اون این موضوع کشف رمز رو به پایان برد و از زمان اون دیگه ما کاملا مطمئن هستیم که این خط چیست. و
در چه سالی؟
این در زمان اواخر ناصرالدین شاه قاجار فکر کنم، چون پدر، چون وقتی که اون ترجمه میکنه این کتیبه ها رو، شخصی که جد سهراب سپهری است این رو به فارسی هم ترجمه میکنه و فکر کنم نمیدونم دربار ناصرالدین شاهه، بله به دربار ناصرالدین شاه این رو هدیه میکنه، و اتفاقا این کتاب به هم اخیراً چاپ شده، در اون فکر کنم ناصرالدین شاه شیر شکار خطاب شده، کسی که شیران شکار بکنه، و از زمان قاجار یعنی این اطلاعات بوده، به خاطر اینکه اون کاری که رالینسون انجام داد، اون شخصی که جد سهراب سپهری بوده اون این رو ترجمه کرد، یا از اجداد سهراب سپهری بوده، حالا شاید جد مستقیم نبود، این رو ترجمه کرد و به دربار داد، و خب تقریبا زمان ناصرالدین شاه است. و رالینسون تونست همه زبانشناسا هم قانع بکنه که کاملا این موضوع درسته، و من حالا براتون چند مثال میزنم. پاپه جان به نظرت اسپا یعنی چی؟
سوال سخته.
نه اسپا شبیه چه لغتی تو فارسی؟
اسپا با اسب ارتباط داره.
بله این اسب در فارسی باستان.
خدا رو شکر.
بله. یا مثلا درایه.
رعیت.
درایه.
میدونم رعیت
رو داره. رعیت عربیه.
خب.
ولی خب شبیه چه کلمه فارسی درایه فکر میکنی؟
نه. نمیدونم.
خب دریا.
دریا.
این لغت دریاست. یا من
الان به چه زبانی بود این دو تا کلمه؟
این فارسی باستانه، یعنی زبان اون کتیبه ها، زبان کتیبه های دوران هخامنشی.
فارسی باستان اسمش چیه؟
در خود کتیبه ها ازش به عنوان زبان آریایی یاد شده، ولی
بله.
چون کهن‌ترین نمونه از زبان فارسی امروزه بهش میگن به اصطلاح علمی فارسی باستان یا اولد پرشین یا اولد پرسیش.
بله.
و عرض کنم خدمتت که مثلا دسته چیه؟
دست.
دست. خب ببین خیلی لغت‌ها شبیه، کاملا مشخصه که به نوعی فارسی از اون اومده. یا مثلا فرض کنید براتر چیه؟ براتر
برادر میشه؟
آره برادر. یا مثلا فرض کنید ماها، به نظرت ماها
اینم احتمالا مادر باید باشه دیگه.
این ماها میشه ماه.
آه مادر نیست.
نه میشه ماه. و خب ببین ماها ما، یا لغات دیگر به این شکل، مثلا شیاتی همون شادی هست و بسیار لغت ها شبیه فارسی امروزه.
و این کلماتی که داریم میگی مربوط به بیش از 3000 سال پیش،
این مربوط به 2500 سال پیش دیگه، یعنی کتیبه‌های داریوش و خشاش دوران هخامنشی.
بله. و جالبه که از اون موقع خیلی این کلمات هنوز ریشش زیاد تغییر نکرده.
بله خب خیلی از لغت ها مونده، یا گاهی وقتا گستره معنایشون تغییر کرده.
بله خب طبیعیه دیگه. نه
یعنی ممکنه مثلا گاهی وقتا کوچک شدن یا بزرگ شدن، مثلا لغتی که برای اطلاق به کشور بوده بعد استفاده شده برای توصیف شهر، یا مثلا لغتی که برای توصیف استان بوده کاهش معنایی پیدا کرده برای توصیف ده استفاده شده.
بله.
و ولی خب به هر حال تقریبا در همون چارچوب معنایی هستن. خب این زبان فارسی باستان 3 جنس داشته و 7 حالت دستوری، یعنی مفعولی، فاعلی، عزی، دری، برایی، و اینها رو در ساختار اسم نشون میداده. یعنی حرف اضافه نبوده. من اگه بخوام مثال بزنم، اگه به فارسی باستان بخوام بگم که من داریوش هستم، میگم من فقط اسم داریوش رو میگم که نشون بدم جمله رو، خب به هر حال شاید ضرورتی هم نداشته باشه بگم. مثلا میگم من داریا و اوش هستم. حالا اگه من بخوام بگم که من داریوش رو دیدم، میگم من داریا و اوم دیدم. خب اسم اصلا داریا و اوه. اگه فاعل باشه اوش میگیره، اگه مفعول باشه اوم میگیره، اگه برای اضافی باشه نشانه دیگر میگیره، و برای 7 جایگاه در 7 حالت دستوری که اسم میتونه شاملش بشه. و خب حروف اضافه در کار آنچنان نیست. حرف اضافه از هست در فارسی باستان که هچاس در فارسی باستان، ولی آنچنان حروف اضافه نیست و این مثل دستور زبان یونانی باستانه و مثل دستور زبان سانسکریته. و خدمتتون عرض کنم که این زبان، و یک نکته جالبتر این که همه این کتیبه ها با نام خدا شروع میشن. مثلا این مثال بخوایم بزنیم، اول همه کتیبه ها عموما با یک همچین جمله هایی شروع میشه: بگا و زرکا اورا مزدا. بگا یعنی خدا، بغ که همین بغداد امروزی از اونه، یعنی جایی که خدا اون رو داده، و وزرکا همونیه که در فارسی امروز شده بزرگ، و اهورا مزدا که همون خدای بزرگ اهورا مزدا. خب من فکر بکنم این توضیحات تا حدی برای فارسی باستان و زبان دوره هخامنشی کافی باشه و بریم به باقی داستان. فارسی باستان ساده شد، حالتهای دستوریش از دست داد و رسید به تنها 2 حالت دستوری، فاعلی و مفعولی. جنسش رو از دست داد و دیگه زبان جنس نداشته، جنس مذکر و مؤنث و خنسا داشت. حتی در شمار فارسی باستان مفرد و مثنا و جمع داشت، این 3 حالت شمار داشت در ساخت اسم، که همه اینها رو از دست داشت، مفرد و جمع، و حالتهای دستوری هم از بین رفت. خب وقتی که این حالت از بین میره، ما چگونه بگیم حالا داریوش رو دیدم، یا من داریوشم، یا میگم به داریوش این رو دادم دیگه؟ اینو نمیتونیم توی اسم بیاریم. حروف اضافه پدید اومدن، از، در، به، با، اینها پدید اومدن در زبان فارسی میانه یا زبان پهلوی که یکی از اسمایی است که به زبان فارسی میانه اطلاق میشه. این خیلی مهمه که زبان هر امکانی را دست بده، یک امکانی رو میاره جاش. وقتی که اون ساختار فاعل و مفعول و اضافی و دری و برایی رو فارسی باستان از دست داد، اومد حروف اضافه رو پدید آورد، زیاد کرد در زبان پهلوی که اون مفاهیم رو بگه.
نیازشو به این شکل برآورده
کرد. و این که مثلا ما بیایم مقایسه کنیم بگیم که زبان، یک زبان این حالات رو داره، این زبان نداره، اون زبان قوی یا ضعیفه، درست نیست. هر زبانی ابزار خودش رو برای بیان مفاهیم داره. خب خیلی ها میگن که مثلا فارسی افعال مثلا ساده کمی داره، اما از اون جهت خب فعل ساده فارسی کمه ولی فعل مرکبش انقدر زیاده که حد حساب نداره. شما میتونید بگی هموم رفتن، دوش گرفتن، هموم کردن، با یک کردن، رحم کردن، بازی کردن، خالی کردن، پر کردن، یعنی شما با یک فعل کردن یک عالم فعل میسازید. خب افعال ساده فارسی کاهش یافت از فارسی باستان به فارسی میانه و به فارسی امروز، ولی به جاش افعال مرکب رفت بالا.
که افعال فارسی ساده زارن صد و اندی بیشتر نیست، درسته؟
بله، به صورت تاریخ حساب کنیم بیشتر از 200 است، ولی خب استفاده نمیشه. اون چیزی که مورد استفاده است بله 100 خورده ایه.
بله.
خب این زبان شد زبان دوران ساسانی. به این زبان میگن فارسی میانه، چون بین فارسی امروز و فارسی زمان هخامنشی، یعنی بین زبان داریوش تا زبان فردوسی، چون این وسط هست، به صورت علمی بهش میگن فارسی میانه. یک نکته هم که مهمه توجه داشته باشید که هر زبانی که در مرکز امپراتوری و علم و دانش و تجارت قرار گرفته ساده شده. یک زبانشناس فرانسوی که روی کتیبه‌های فارسی باستان کار کرده به اسم پیر لوکوک یه جمله‌ای داره که میگه که بر من معلوم نیست که چرا هر زبانی که در مرکز امپراتوری ها استفاده شده در سطح صرف دچار کاهندگی شده. این موضوع خیلی مهمه که هرچی زبان ساده تر باشه، یعنی اتفاقا بیشتر در علم و سیاست و تجارت استفاده شده، ولی مردم عموما برعکس فکر میکنن. فکر میکنن هرچی دستور زبان پیچیده تره، یعنی که افرادی که مثلا به اون زبان تکامل میکنن از یک سابقه خاص تاریخی برخوردارن، ولی این موضوع کاملا برعکسه. و ولی در انجام عملی فراموشی خط میخی و رسیدن به خط پهلوی و زبان فارسی میانه، یورش اسکندر مقدونی مؤثر بود، چون با اومدن اسکندر خط میخی و اون سنت ها دیگه در ایران فراموش شد و یک اصل جدیدی شروع شد. خلاصه کاوه جان، اگر من از منبر نیاری پایین، من همینطور ادامه میدم، به خاطر اینکه من پایان نامه کارشناسی ارشدم روی زبان فارسی باستان بوده و از این جهت خب یه مقداری در این رابطه مطالعه کردم. ولی خب یک نکته که بعد بگم اینه که این زبان فارسی میانه یا زبان پهلوی که ادبیات دوره اشکانی و ساسانیه، خیلی مهمه که بدونیم کلی کتاب، بسیار کتیبه، یه عالمه مه نوشته، کلی سفال نوشته، کلی مدرک از این دوران باقی مونده، کلی گور نوشته، کلی کتیبه شاهی. انقدر موضوعات گسترده است، از حقوق، فقه، تاریخ، شعر و انواع گسترده از ادبیات که واقعا حد و حساب نداره. این کسانی که میگن مثلا در قبل از اسلام در ایران یا در زمان ساسانی کاغذ و دفتر و دیوان و ادبیات علم نبوده، هم خودشون رو گذاشتن سر کار و هم مردم رو. یک شخصی میگفت، من اسمش رو نمیگم، که اگر میتونید یک متفکر از دوران ساسانی نام ببرید و هیچ کس نیست، و چون ایشون گفتن یک نفر، من یک نفر نام میبرم، بزرگمهر بختگان که وزیر انوشیروان ساسانی بود. اتفاقا از اون یک کتاب به فارسی میانه، یعنی یک کتاب به زبان دوران ساسانی به جای مونده. اسم کتاب هست یادگار بزرگمهر. در نیم سال گذشته در دانشگاه زوریخ من بخشای از این متن رو تدریس کردم. خلاصه انقدر متن و داده داریم که شاید تا 10 سال هم بشه راجع به زبانها و ادبیات اون دوران حرف زد، و اصلا کلی متن ناخونده از ایران باستان چشم به راه پژوهشگرانه. خب برگردیم سر زبان پهلوی. خدمتتون عرض کنم که این ادبیات، ادبیات ادیان مختلفه. مثلا ما فارسی میانه زرتشتی داریم، ادبیات زرتشتی، فارسی میانه مسیحی داریم، ادبیات مسیحیان دوران ساسانیه، و فارسی میانه یهودی هم داریم. و توجه داشته باشید که هر پهلوی پهلوی نیست. مثلا نگاه کنید به این بیت: یکی لشکر آمد ز پهلو به دشت، که از گرد اسبان هوا تیره گشت. اون پهلو، از پهلو به دشت آمد، یعنی از جایی که بلنده اومد به جایی که پایینه. یا مثلا در اول شاهنامه هست، اونجایی که صحبت کردیم در جلسات اول که دوست فردوسی برای فردوسی میره با دوستش صحبت میکنه در رابطه با اینکه شاهنامه رو به نظم بکشه، اون دوستش میگه نبشته من این نامه پهلوی به پیش تو آرم مگر نغنوی. نغنوی قنودن یعنی خوابیدن، یعنی مگر اینکه بیهوش نشی از حال نری. میگه نبشته من این نامه پهلوی به پیش تو آرم مگر نغنوی. میگه نامه پهلوی، حالا این کتاب یا به زبان پهلوی یا کتاب باز پهلوانی است، روایت پهلواناست. یا مثلا نگاه کن سحرگاه تا بشنوی ز بلبل سخن گفتن پهلوی، همی نالد از مرگ اسفندیار ندارد به جز ناله زو یادگار. خب زبان بلبل زبان پهلوی دانسته شده در ادبیات ما. مثلا خیام میگه روزی خوش است هوا نگرم است و نسرد، ابر از رخ گلزار همین شوید گرد، بلبل به زبان پهلوی با گل زرد فریاد همین زند که می باید خورد. بلبل داره به زبان پهلوی میگه باید شراب بنوشیم. یا مثلا شعر دیگری داریم از حافظ که میگه بلبل به شاخ سرو به گلبانگ پهلوی، میخواند دوش دست مقامات معنوی، مرغان باغ قافیه سنجد و بزلگوی، تا خواجه می خورد به غزلهای پهلوی. پهلوی به اشعار دو بیتی هم گفته میشه و پهلوی به زبانهای محلی ایران هم گفته میشه، مثل لوری و بلوچی و کردی در ادبیات ما. و هر جا که ما میبینیم پهلوی در متون فارسی لزوماً زبان دور ساسانی نیست، چون در اون زبان به زبان پهلوی میگفتن پارسیگ، یعنی در خود متون دور ساسانی به زبان میگن پارسیگ اسم زبان، ولی خب بعدن ما پهلوی میگیم. احتمالاً پهلوی هم ارتباط داره به یک گویش یا لهجه از زبان همون پارسی که گویش اشکانیان بوده. این هم که بونگه ادب پهلوانی گاهی وقتا مراد هم اونه. خب من چون به فارسی باستان یک جمله گفتم، به پهلوی هم میگم پد نامی اهرمزد. پد همونیه که به فارسی امروز شده به، نامی نامه با کسره اضافه، اهرمزد که همون اهورامزداست، به نام اهورامزدا. این اول همه به اصطلاح متون دوره ساسانی هست،
به نام خدا،
به نام خدا یا به نام اهورامزدا. خب این زبان هم ساده شد و پس از فتوحات اسلامی نرم نرمک ساختار این زمان که پیش از فتوحات اسلامی هم رو به ساده شدن گذاشته بود، سرعت بیشتری بهش داده شد. و این مثل یورش اسکندر، چون فارسی باستان هم قبل اومدن اسکندر ساده شده بود، اسکندر این روند رو تسریع کرد و به اصطلاح فتوحات اسلامی هم در امپراتوری ساسانی و ایران این روند رو تسریع کرد. خب بررسی سیر تحول آواها از دوران هخامنشی و ساسانی به امروز و سیر تحول زبان بهش میگن دستور تاریخی زبان فارسی و تطور زبان فارسی یک و بررسی این روند تطور یک اصل علمی در مطالعه هر متن تاریخیه. و توجه داشته باشید فارسی امروز یک دریچه است به سوی ادبیات باستانی ما، ولی دریچه گمراه کننده و ناامن، چون که ادبیات کهن ما بر مبنای ادبیات ما قبلشون شکل گرفتن، نه بر مبنای فارسی که امروز من و شما با هم صحبت میکنیم. و بهتره که ما ادبیات پیشتر رو بدونیم، دستور زبان پیشتر رو بدونیم، تا مثلا زبان شاهنامه رو متوجه بشیم. با فارسی امروز متوجه میشیم ولی اشتباهات بسیاری میکنیم. خیلی از پژوهشگرا و عموما خیلی از اسلام شناسان چون فکر میکنن عربی بلدن و فارسی امروز هم کمی بلدن، گمان دارن که همین شعر فردوسی رو میفهمن، اما اینطور نیست و باید برای درک ادبیات کهن ایران به ادبیات ماقبل اون نگاه کرد. خب یه سری از تحولات آبایی هم به ساختار فک و دهان ربط داره، یعنی مثلا ما صامت و مصبت رو بحث کردیم، اگه یک صامت که گفتم اسم علمیش همخانه میان دو تا مصبت که اسم علمیش واکس قرار بگیره، این جایگاه تولید عوض میشه، اون مانه. مثلا اگه باشه حکه، این که بین دو تا مصبت ا فشار هوا زیاده، حکه میشه حچه میشه از که چه ز از عقب اومد به جلو. و خیلی از مسائلی که من در روند خوانش شاهنامه ذکر میکنم جدا از مسائل تاریخی اصلا ساخت به ساختار فک و دهان بستگی داره، نظر شخصی من و سلیقه من نیست و اصلا حرف من هم نیست، حرف علمه. خب کاوه جان، بیت اول شاهنامه چیه؟
سوالی سخت میکنی از من.
نه خب چیه با شاهنامه با چه بیتی شروع میشه؟
بگو کلمه اولشو.
به نام
خداوند جان و خرد.
بله، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد. کاوه جان، بله،
که خودت فکر میکنم به من گفتی که خیلی فکر میکنن این برابر با بسم الله الرحمن الرحیم است.
بله، خود بله، به نظر خود شما آیا این واقعا برابر با بسم الله الرحمن الرحیمه؟ اصلا بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟
به نام خداوند بخشنده و مهربان.
بله، ولی پس چرا این میگه به نام خداوند جان و خرد؟ در نشست
یه تفاوتی هست.
در نشستای اول بحث کردیم که یه گروه موبد زرتشتی بودن که شاهنامه رو پدید آوردن، یعنی متون پهلوی دوره ساسانی رو جمع کردن، یک روایت متحد درست کردن، به فارسی نوشتن، بعد دقیقی اومد اینو شعر کنه، بعد فردوسی آغاز کرد. خب امروز گفتیم که کتیبه های هخامنشی با نام اهورامزدا شروع میشد، بگوزار که اهورامزدا. متون ساسانی هم همینجور، پدنامی دادار اورمزد، و شاهنامه هم که ادامه متون ساسانی، یعنی همونه، فقط ترجمه شده به فارسی و آهنگین شده. نکته مهم اینه که اهورا و مزدا ترکیب شده، یعنی ساخته شده از اهورا و مزدا، و مزدا قابل مقایسه است با منس در سانسکریت، و منس یعنی خرد، و اصلا منسته ها یعنی کسی که خرد رو وعظ میکنه در متون سانسکریت. و یه خدمتتون عرض کنم که اهورا هم خیلی نکته جالبیه که در سانسکریت مادرش از اسورا، و خیلی از کلمات ایرانی که ه دارن در سانسکریت سه دارن و مادرش میشه اسورا، و اسورا در سانسکریت به معنی نیروی حیاته. به عبارتی اگر بخوایم اهورامزدا رو معنی بکنیم به صورت لغوی ریشه شناسی، میشه جان خرد، یعنی نیروی حیات و خرد و دانایی. و به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، یعنی به نام اهورامزدا که اندیشه بالاتر از او نیست. خب گفتیم اصلا در متون ساسانی هخامنشی همین بود، شاهنامه هم از اون دوران اومده و ترجمه شده و یه سری متون از اون دوره به جای مونده. این خیلی مهمه که شاهنامه با نام الله و ستایش پیامبر شروع نمیشه، با نام تنها کتاب فارسی شد که اصلا با نام الله شروع نمیشه و با ستایش پیامبر یا با بسم الله الرحمن الرحیم. فردوسی عالمانه، دانشمندانه، آگاهی و سواد عظیم زبانی خودش رو با این یک بیت شعر نشون داد، و خب شرایط جوری بوده که اون نمیتونست اسم اهورامزدا رو بیاره، ولی به اصطلاح به این نوع ترجمه میگیم گلته برداری، انگلیسیش از کلک. این به نوعی ترجمه تحت لفظی کرد نام اهورامزدا رو و اون رو آورد
با اشاره و کنایه همون اهورامزدا رو به زبان آورد،
و به خاطر همینه که سعدی میگه چه خوش گفت فردوسی پاکزاد که رحمت بر آن تربت پاک باد، یا انوری شعری به او منسوبه که میگه آفرین بر روان فردوسی آن همایون نژاد فرخنده، او نه استاد بود و ما شاگرد، او خداوند بود و ما بنده. این پیچیدگی ها در شعر فردوسی و سعدی و کسان دیگر می دیدن که او رو ستودن. فردوسی تنها شاعریه که شاعرهای دیگه اون رو ستایش کردن،
شاعران در سطح خدا و بنده،
شاعران عموماً چشم دیدن همو نداشتن، شعر زده هم می گفتن، ولی ببینید چقدر به خاطر اینکه اونها این مسائل رو می دیدن که چقدر شعر فردوسی عمیقه. و این که انوری میگه آفرین بر روان فردوسی، چون بیت پایان شاهنامه اینه: هر آن کس که دارد هوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین. و انوری هم آفرین کرد، زیرا که فردوسی بیش از هر شاعری شعر گفت، عالی ترین شعر رو گفت، برای متن و رضای کسی شعر نگفت، برای حفظ هویت ایرانی شعر گفت، و اسمی هم در پایان کار از خودش نیاورد، فروتنانه گفت هر آن کس که دارد هوش و رای و دین، پس از مرگ بر من کند آفرین.
ولی اینجا نمیگه هوش، چون اون چیزی که
هوش یعنی مرگ در شاهنامه، هوش یعنی دانایی.
ولی این چیزی که رایج بین محاوره، ما هوش رو به معنای همون هوش دانایی میدونیم.
بله دیگه اون از بین رفت. البته همین الان اگر بخوام به یک کسی بگیم حواست باشه، عوض بخوام البته مثلا میگیم هوش، یعنی مثلا به هوش باش. و هوش در شاهنامه یعنی مرگ. مثلا بیت داریم در داستان ضحاک که میگه به دست تو آید هوش پدرش، یعنی پدر او به دست تو کشته میشه. داستان است که ضحاک خواب میبینه که شخص قیام میکنه علیهش و فلان و اینها، که میفرسته که مثلا پیدا بکنه فریدون. و این مثلا میگه این فریدون چرا با من دشمنه؟ میگه اون خوابگزاران میگن به دست تو آید هوش پدرش، یعنی قتل پدرش به دست تو. هوش یعنی مرگ، اتفاقا در لغت انوش و انوشه یعنی بیمرگ. این اعوشه هست یعنی بیمرگ، و در زبان مثلا اوستایی و فارسی باستان یا ایرانی باستان به قولی اعوشه که ا منفی کننده است، یعنی با معنی عوض میکنه. و اون بخش دوم یعنی مرگ. و انوشه و انوشه روان یعنی کسی که زبانش مرگ نداشته باشه، روانش جاوید باشه. و هوش در شاهنامه مرگ، هوش یعنی هوشیار و باهوش بودن. کاوه جان، من خیلی خوشحالم که برای اولین بار تونستم اون مطالبی که میخواستم همیشه بگم رو کامل بگم در طول یک برنامه.
در دلت مونده بود.
و فکر کنم هفته آینده فقط در رابطه با کوتاه نام ایران، که ایران به چه معنیه در شاهنامه، این همه ایران که در شاهنامه هست.
بله.
و در رابطه با زبان فارسی و استفاده از اون در طول تاریخ در مورد سلسله مختلف صحبت خواهیم کرد. من فکر میکنم اون صحبت‌های مقدماتی شاید 10 دقیقه یک روب هم نکشه و بتونیم داستان کیومرث رو هفته بعدی آغاز بکنیم.
امیدوارم هفته بعد، منظور این 2 هفته دیگه،
بله بله
نوبت بعدی.
بله.
البته اگر باز هم این مقدمه طولانی هم بشه هیچ اشکال نداره، به نظرم همش داریم یاد میگیریم از تو. و برای من که یک کلاسه و این نیاز رو احساس میکنم که این صحبتهای تو رو برم چندین بار دوباره گوش کنم تا قشنگ جا بیفته و بفهمم چی شده و چه گفتی، چون با یک بار الان شنیدن فکر میکنم کافی نیست، چون خیلی مفصله، خیلی نیاز به درک عمیق‌تری داره و اینم زمان میبره و گوش کردن مداوم به صحبتهای تو.
کاوه جان، من فقط خواستم بگم که شما لطف دارید، بزرگوارید. دوستانی که حالا اگر بشنون صحبت های بنده رو، اگر گاهی وقتا موضوعی دیدن که مثلا شاید حتی اشتباه باشه، من خوشحال میشم که حتما به طریق به من یادآوری بکنن، یا اگر موضوعی مورد بحثه من خوشحال میشم که به هر حال اگر ایرادی دارم برطرف بشه، و اگر بحثی هست خب اون بحث شکل بگیره که به اصطلاح یک گفتگویی باشه در این زمینه که آزادانه بتونیم بحث بکنیم، هر کسی هر نظری داره.
طبق معمول شماره تلفن مستقیم استودیو هست، یک بار دیگه میگم 044-56-72-400 و همینطور تلفن همراه 076-367-66-58. این تلفن همراه خودم هست که از این طریق در طی هفتم در خدمت شنوندگان هستیم. اگه سوالی دارن میتونن مطرح بکنن که من به اطلاع میلاد عزیز برسونم. میلاد جان، یک دنیا ممنونم از لطفت و قرارمون 2 هفته دیگه.
شاد باشید و روزتون خوش.
اما دلت میسوزه، تظاهر میکنی عاشقمی، این بازی هر روز نترس، آدم دمه رفتن همش دلشوره میگیره، دو روز بگذاریم دلشوره ها از
دل شو